کتاب فرهنگ کاری از گروه فرهنگ و هنر
به نام خداوند جان و خرد سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان عزیزم شنوندگان گرامی به ویژه دوستداران علم و دانش و خرد خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های کتاب فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم با موضوع کتابخانه‌های بیمارستانی به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و همینطور روز پرستار که این روز رو خدمت همه پرستاران عزیز و همه تلاشگران این عرصه تبریک عرض می‌کنم. اجازه بفرمایید که حضور کارشناس محترم جناب دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی که در استودیو حضور دارند خیر مقدم عرض بکنم. آقای دکتر سلام می‌کنم به شما. خوش آمدید و خواهش می‌کنم اگر صحبت مقدماتی هست بفرمایید.
به نام آفریدگار یکتا من هم سلام عرض می‌کنم به همه شنوندگان ارجمند و پروپاقرص برنامه کتاب فرهنگ و شما و مهمان ارجمند برنامه و در این آستانه بهار و آستانه جشن میلاد حضرت زینب که فردا هست و روز پرستار هم هست تبریک میگم خدمت همه دستندرکاران و عزیزانی که زحمت می‌کشند در بیمارستان‌ها.
درود بر شما و اجازه می‌خوام که حضور مهمان گرامی که دعوت ما رو پذیرفتن در استودیو حضور دارند هم خیر مقدم عرض بکنم. سرکار خانم دکتر مریم کازرانی عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سلام میکنم به شما خیلی خوش آمدید خانم دکتر
به نام حضرت حق من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون که این برنامه ها رو به هر حال زحمت میکشید و به بهترین نحو به هر حال ارائه میکنید تبریک میگم این ایام خجسته رو به خصوص به قشر دلسوز پرستاران و پیشاپیش سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم شما و جناب آقای دکتر زین‌العابدینی
سپاسگزارم خیلی ممنونم دوستان عزیز دعوت میکنم که با ما همراه باشید جناب دکتر خواهش میکنم بحث را آغاز بفرمایید.
موضوعی رو که در نظر گرفتیم برای این برنامه کتابخانه‌های بیمارستانی هست. استعذار دارم شنوندگان ارجمند که مسئله سلامت انسانی در زمره مسائل مهم زندگی بشر هست و باید به این مسئله توجه ویژه‌ای بشه. در حوزه‌های مختلف و زمینه‌های مختلف برای سلامت بشر کار می‌کنند و زحمت می‌کشند. یکی از این حوزه‌ها هم کتابخانه‌ها هستند که وظیفه پشتیبانی اطلاعاتی و علمی از مسائل سلامت رو بر عهده دارند و خب در سطح دنیا به صورت غیر مستقیم دارن همه پزشکان و پرستاران و همه تیم پزشکی رو پشتیبانی میکنند و به روزآمدی علمی اونها کمک میکنند تا سلامت بشر رو تضمین کنند. ما در این برنامه میخوایم در مورد کتابخانه‌های بیمارستانی صحبت کنیم با سرکار خانم دکتر کازرانی. در ابتدای برنامه خانم دکتر من میخوام در مورد این بپرسم که کتابخونه بیمارستانی رو اگر ما بخوایم تعریف کنیم و بگیم که یه نوع خاصی از کتابخونه هاست در کنار سایر کتابخونه ها چه نوع کتابخونه هایی هستند و چه تعریفی میتونیم ازش ارائه کنیم؟
خواهش میکنم کتابخونه بیمارستانی اصولا به کتابخونه گفته میشه که در بیمارستان ها و دیگر مراکز پزشکی ایجاد میشن. هدفشون اشاعه اطلاعات زیست پزشکی بالینی برای حرفه‌مندان پزشکیه. مثل پرستاران، پزشکان، تکنیسیان‌های آزمایشگاه، پیراپزشکان و مدیران بیمارستانی. البته تعاریف دیگه هم وجود داره که از منظر دیگه این تعریف رو ارائه میکنن. به طور مثال کتابخانه های بیمارستانی رو کتابخونه‌ای میدونن که برای استفاده بیماران، خصوصا اون بیمارانی که مدت بستری اونها در بیمارستان طولانی هست ارائه خدمت میکنه و در کنار اون به کارکنان بیمارستان به طور عام خدماتی رو ارائه میکنه که این کتابخانه‌های بیمارستانی معمولاً به وسیله بیمارستان‌ها اداره میشن. در برخی جاها سازمان‌های علاقمند با کتابخانه‌های عمومی وظیفه اداره این گونه کتابخانه‌ها رو بر عهده دارن. اصولاً چیزی که در این تعاریف برش تأکید زیادی وجود داره و فعالیت‌هاش رو متمایز می‌کنه، متمرکز بر دو طیف مشخص در این تعریفه، یعنی بیماران و سایر کارکنان، یعنی ارائه خدمات به بیماران، پزشکان، پرستاران، کارکنان و سایر حرفه‌مندان پزشکی وجهه خاص این نوع کتابخانه‌ها هست.
پس بر این اساس ما میتونیم بگیم که کتابخانه‌های بیمارستانی یا کتابخانه‌هایی که حالا در هر کدوم از این مراکز بهداشتی هستن بسته به این که چه نوع مرکزی باشن ممکنه متفاوت باشه و مخاطبینشون هم متفاوت هست. یعنی مثلا ممکنه تو کلینیک‌ها که درمان سرپایی هست و مدت حضور بیماران خیلی زیاد نیست، کتابخانه‌های عامی باشن که شاید مخاطبین استفاده کنن و احیاناً اون تیم پزشکی خیلی مختصری که اونجا هست برای روزنامه‌سازی اطلاعات ازش استفاده کنن. بر این اساس پس منابع اینا هم تغییر می‌کنه و انواعش متفاوت میشه. خب اصلا چرا این کتابخانه‌های بیمارستانی به وجود میاد؟ چه حسنی داره؟ چه ضرورتی داره وجودشون؟
ببینید، تمام این مواردی که فرمودید برمیگرده به اهداف این کتابخونه. من لازم میدونم که اهداف این کتابخونه ها رو با هم یک مرور داشته باشیم. با توجه به اهدافشون ضرورت وجودشون مشخص میشه. در زمینه اهداف این کتابخونه ها با توجه به طیف مراجعانشون همینجور که گفتم به دو دسته تقسیم میشن. در برخی از منابع و متون ارائه خدمات اطلاع رسانی دانشمندان رو در زمینه علوم پزشکی و بهداشتی هدف یک کتابخانه بیمارستانی میدونن. منظور از اطلاع رسانی دانشمندان نوع اطلاع رسانی هست که تأکیدش بر بهبود طرز عمل و یا یافتن یک راه حل در مسائل عملیه. به طور مثال، مثلا وقتی در یک کتابخانه بیمارستانی ما این نوع خدمات رو برای پزشکان یا پیراپزشکان، پرستاران عزیز ارائه می‌کنیم، در واقع با اطلاع رسانی دانشمندان تأکید بر آموزش و آگاهی رسانی کلی هست. در واقع با این هدف ما می‌تونیم یک ارتباط بیواسطه با عمل ایجاد بشه که در کتابخانه‌های بیمارستانی رو در زمره کتابخانه‌های قرار بده که رسالتشون اطلاع رسانی مبتنی بر دانش باشه. از منظر دیگه اگر اون بحث مربوط به بیماران رو در نظر بگیریم، یعنی خدمات برای هدفمون ارائه خدمات به بیمار باشه، خود این هدف میتونه شامل دو نوع متفاوت باشه. یک نوعی که در واقع میشه به نوعی اون هدف و رسالت رو در کتابخانه‌های عمومی جستجو کرد، یعنی ایجاد انگیزه خواندن، ایجاد علاقه، در واقع مسائل مربوط به کتابخانه‌های عمومی، اهداف کتابخانه‌های عمومی. از یه جهت دیگه بحث روانی قضیه است که مسائلی مثل کتاب درمانی پیش میاد، مسائلی مانند مثلا مشاوره‌های روانی کتابداران با بیماران و در واقع به لحاظ روانی قضیه جنبه مثبت خودش رو نشون میده. ولی اون قسمتی که بحث آموزش بیماران هست، میشه افرادی رو، یعنی بیماران که در بیمارستان حضور دارن و مخصوصا بستری شدن و طولانی شده این مدت بستریشون، با آموزش های لازم راجع به مثلا بیماریشون، نحوه درمان و نحوه مسائل دیگه مربوط به بیمار بس و تبادلات اطلاعاتی با این گونه بیماران داشت.
بله، خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید ما فرصتی رو از دوستان بگیریم و ان شاءالله این بحث رو ادامه بدیم.
Thank you.
دوستان گرامی، همچنان برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوید از رادیو فرهنگ و همونطوری که میدونید که از بخشای این برنامه معرفی کتابه که در این لحظه هم از شما دعوت میکنم بشنوید ببینیم که امروز خانم بنفشه محمودی چه کتابی رو قراره به ما معرفی کنه.
مادر بزرگ من اهل نروژ بود. نروژی ها خیلی چیزها درباره جادوگرها می دانن. چون نروژ جنگل های انبوه و کوهستان های بسیار سردی دارد، اولین جادوگرها از آنجا پیدایشان شد. پدر و مادرم هم نروژی بودند، ولی چون پدرم در انگلستان کار می کرد، من آنجا به دنیا آمده و به مدرسه انگلیسی رفته بودم. ما دو بار در سال، یک بار عید کریسمس و یک بار تابستان برای دیدن مادر بزرگم به نروژ برمی‌گشتیم. این خانم پیر تا جایی که ذهنم یاری می‌کند تنها فامیلی بود که از طرف پدری و مادری برای ما مانده بود. او مادر مادرم بود و من بی نهایت دوستش داشتم. وقتی من و او پیش هم بودیم، هم به زبان نروژی با هم حرف می‌زدیم و هم به زبان انگلیسی. برایم فرقی نداشت به کدام زبان حرف بزنیم. ما به هر دو زبان مسلط بودیم و باید اقرار کنم که با مادر بزرگم صمیمی‌تر بودم تا با مادرم. تا اینکه بعد از تولد 7 سالگیم پدر و مادر طبق معمول هر کریسمس مرا پیش مادر بزرگم به نروژ بردند و آنجا بود که من و پدر و مادرم سوار ماشین شدیم و داشتیم توی سرمای سوزان شمال اسلو در جاده می‌رفتیم که ماشین روی یخ‌ها سر خورد و چپ کرد و توی دره افتاد. پدر و مادرم در جا کشته شدند، ولی من که روی صندلی عقب کمربند ایمنی‌ام را محکم بسته بودم فقط پیشانی‌ام چند خراش برداشت. نمیخواهم بیشتر از این درباره آن بعد از ظهر وحشتناک توضیح بدم، چون هنوز هم وقتی به آن فکر میکنم 4 ستون بدنم به لرزه میافتد. البته من را به خانه مادر بزرگم بردند و او محکم در آغوشم گرفت و هر دو تمام شب را حسابی اشک ریختیم. اون چه شنیدید جملاتی از رمان جادوگرها نوشته رولد دال بود. این کتاب که در شاخه ادبیات فانتزی نوشته شده، داستان یه پسر بچه نروژی الاصل که با مادر بزرگ کهنسال و دانا زندگی میکنه که در روزگار جوانی متخصص پیدا کردن جادوگرها بوده. او که اطلاعات زیادی درباره جادوگرها داره، راه‌های شناختن جادوگرها رو به نوش آموزش میده. در یک تابستان که مادر بزرگ و نوه برای تعطیلات به یک هتل ساحلی رفتن، پسرک داستان که اسمی هم نداره به طور اتفاقی وسط مجمع سالانه جادوگرهای انگلستان گیر میفته و جادوگر اعظم که رئیس کل جادوگرهای دنیاست، معجون موشسازش رو جلوی چشم همه جادوگرها روی او و پسر بچه دیگه ای امتحان میکنه و هر دوی اونها رو به موش تبدیل میکنه. موش شدن اونها مقدمه‌ایه برای تبدیل کردن کل بچه‌های انگلستان به موش. موشایی که قراره ناخواسته به دست والدین و معلم‌هاشون به قتل برسن. اما پسر بچه هوشمند داستان که حالا دیگه به موش تبدیل شده، با یاری مادر بزرگش معجون موشساز رو به خورد جادوگرها میده و همه اونها رو در رستوران هتل به موش تبدیل میکنه. اما متاسفانه تلسم جادوگرها باطل و سحری نداره و پسر برای همیشه موش باقی میمونه. البته موشی که قراره تا آخر عمر برای نابودی جادوگرها تلاش کنه. چقدر خوب بود که دوباره به خانه قدیمی و قشنگ مادر بزرگم توی نروژ برمیگشتیم. ولی حالا که به این کوچکی شده بودم، همه چیز برایم فرق کرده بود و مدتی طول کشید تا راهم را به گوشه و کنار خانه پیدا کنم. دنیای من خلاصه شده بود در فرش‌ها و پایه‌های میز و صندلی‌ها و شکاف‌های کوچک پشت اسباب و اساسیه‌های بزرگ. نمی‌توانستم درهای بسته را باز کنم و دستم به چیزهای روی میز نمی‌رسید. اما بعد از چند روز مادر بزرگم دست به کار شد و وسایلی برای من اختراع کرد تا زندگی را برایم آسان‌تر کند. او به نجار سفارش داد که چند تا نردبان دو طرفه بلند و باریک برایم درست کند و بعد هر کدام از آنها را به یکی از میزهای خانه تکیه داد تا من بتوانم هر وقت دلم می‌خواهد از آنها بالا بروم. او یک وسیله بی‌نظیر برای باز کردن در اختراع کرد که از سیم و فنر و قرقره درست شده بود و وزنه‌های سنگینی از تنابش آویزان بود و طول نکشید که تمام درهای خانه به دربازکن مجهز شدند. فقط کافی بود با پنجه‌های جلویی‌ام روی صفحه چوبی کوچک فشار بدهم. بعد فنری کشیده میشد و وزنه می افتاد و در کاملا باز می شد. جادو در ادبیات انگلستان نقش پررنگی داره و آثار اون رو میشه در ادبیات بزرگسال و نوجوان به وضوح مشاهده کرد. رولد دال نویسنده شهیر نروژی الاصل هم که نقش انکار نشدنی در ادبیات کودک و نوجوان انگلستان داره، در کتاب جادوگرها به جادو پرداخته. در داستان او برخلاف برخی داستان‌های جادویی دیگه هیچ جادوگر خوبی وجود نداره. همه جادوگرهای کتاب او در نهایت بدی هستند و قصد دارند همه بچه‌های دنیا را نابود کنند. دلیل بدی مطلق جادوگرهای این کتاب رو باید در کودکی خود رولدال جستجو کرد. او که در مدرسه‌های شبانه روزی انگلستان تحصیل کرده، کودکی تلخ و سختی رو گذرونده و زندگی واقعیش هم مثل قصه‌هاش پر از آدم‌های بدذاتی بوده که از آزار دادن بچه‌ها هیچ ابایی نداشتند. اما در این حال در داستان‌های او آدم‌های هوشمند زیادی هم وجود دارند. مثل پسر بچه همین داستان جادوگرها که با وجود تبدیل شدن به موش تا اندازه‌ای باهوشه که جادوگرها رو با سلاح خودشون شکست میده. داستان جادوگرها پایان تلخی نداره، اما موش باقی موندن پسرک داستان اون رو تا حدی دلگیر میکنه. اما دلگیر بودن این مسئله باعث نمیشه از لذت خوندن داستان روان رولد دال محروم بشیم. البته بر لذت خوندن کتاب جادوگرها باید تصویرگری های کوئنتین بلیک برنده جایزه تصویرگری هانس کریستیان اندرسون رو هم اضافه کرد که تصویرگر کلیه آثار رولد دال. از کتاب جادوگرها در گذشته ترجمه دیگری هم منتشر شده بود، اما ترجمه محبوبه نجفخانی مثل باقی ترجمه های او در حوزه ادبیات کودک و نوجوان ترجمه روان و خواندنیه. او از رولد دال کتاب هایی مثل داروی شگفت‌انگیز جورج، تمساح غول‌پیکر، انگشت جادویی، بدجنس‌ها، راز موتورسیکلت من، چارلی و کارخانه شکلاتسازی، چارلی و آسانسور شیشه‌ای، غول بزرگ مهربان و کتاب‌های دیگری رو هم ترجمه کرده. برای شناخت بیشتر و بهتر رولد دال و بن‌مایه‌های آثار او نباید از خواندن دو کتاب پسر و سفر تک نفره که زندگی نامه‌های خودنوشت او هستند غافل شد. جادوگرها در 256 صفحه با شمارگان 2200 نسخه و بهای 8000 تومان در سال جاری توسط نشر افق منتشر شده.
با سپاس از خانم بنفشه محمودی به خاطر معرفی این کتاب که شنیدید، امیدوارم که شما دوستداران و علاقمندان به مطالعه و کتابخوانی فرصت کنید، به ویژه در تعطیلات نوروز که چند روزی بیشتر باقی نمونده بتونید استفاده بکنید. دوستان خوبم، همچنان کتاب فرهنگ رو میشنوید از رادیو فرهنگ. همونطوری که عرض کردم در این برنامه همراه هستیم با میهمان گرامی، خانم دکتر مریم کازرانی، عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همینطور با حضور کارشناس عزیز جناب دکتر محسن حاجی زین العابدینی که عرض کردم به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها که فرداست و همینطور روز پرستار، موضوع کتابخانه های بیمارستانی رو در خدمت شما عزیزان مورد بحث و بررسی قرار میدیم. آقای دکتر خواهش میکنم.
خانم دکتر کازرانی، ما یه پوستر جالبی رو همیشه توی دانشکده های پیراپزشکی و توی گروه های کتابداری و کتابخانه های بیمارستانی میبینیم، اونم این هست که یه اتاق عملیه که پزشک در حال عمل هست و تیم جراحی هم کنارش هست و یه جایی یه کسی هم اون کنار وایساده و کتاب داره. و این کتابدار در واقع توی اتاق عمل هستش و ظاهرا داره نگاه میکنه که چه چیزهایی داره اتفاق میفته اینجا و اون وقت بر اساس این اتفاقی که میفته بیاد و خدمات کتابخونه‌اش رو بچینه، یعنی ببینه که نیازهای اطلاعاتی این تیم چی هست و بر اساس اون حالا به سرعت بتونه پاسخگو باشه. ما اگه بخوایم در مورد خدمات کتابخونه‌های بیمارستانی صحبت کنیم، چه خدماتی ارائه میکنن این کتابخونه‌های بیمارستانی؟
خواهش میکنم. ببینید، خدمات در کتابخانه‌های بیمارستانی میشه به 19 خدمت مهم برای کتابخانه‌های بیمارستانی قائل بود. کل این خدمات بر اساس کارکردشون به 4 دسته کلی تقسیم میشن: خدمات فنی، خدمات مرجع و اطلاع رسانی، خدمات آموزشی برای بیماران و کاربران بیمارستان و خدمات مدیریتی و اداری. در بخش خدمات مرجع به اطلاع رسانی برای متخصصان، پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان، اون چیزی که خیلی مهمه این هستش که این خدمات باید دقیق و به موقع باشه. برای همین هم هست در برخی از کتابخانه‌های بیمارستانی خدمات خودشون رو به صورت شبانه روزی عرضه می کنن. استفاده از کتابخانه‌های مجازی، خدمات امانت بین کتابخانه‌ای تا حدودی محدودیت‌های دسترسی به منبع رو برطرف می‌کنه. در شکل پیشرفته تر این خدمات، خدمات خاصی ارائه میشه. همینطور که فرمودید، بحث کتابدار بالینی رو داریم که خدماتی هستش که توسط کتابداران پزشکی در این حوزه ارائه میشه. در این خدمت منابع اطلاعاتی مورد نیاز تیم پزشکی به پرونده بیمار پیوست میشه. حالا خود این خدمت نخستین بار در سال 1967 در بیمارستانی در واشنگتن مورد استفاده قرار گرفت. بر پایه اون یک کتابدار پزشکی همراه متخصصان در تمامی جلسات و همایش‌های پزشکی و حتی در بعضی موارد در اتاق عمل حاضر می‌شد تا به نیازهای اطلاعاتی تیم پزشکی درمانگر پی ببره. سپس اطلاعات جاری و روزآمد مورد نیاز اونها رو از میان منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی پیدا می‌کرد و به برگه‌هایی که وضعیت روزانه بیمار رو نشون می‌داد ارسال می‌کرد، به طوری که هر روز صبح هنگامی که پزشک برای ملاقات مریض بر بالین مریض می‌آمد، از آخرین مقالات موجود در مورد نحوه درمان بیمار مطلع می‌شد. از اون تاریخ به بعد کتابداری که این وظیفه رو عهده‌دار بود اصطلاحاً کتابدار بالینی نام گرفت. از جمله خدمات دیگه‌ای که در زمره خدمات نسبتاً پیشرفته در این حوزه به حساب میاد، میشه از امکان مرور فهرست مندرجات مجلات موجود در کتابخانه برای حرفه‌مندان پزشکی نام برد که در صورت نیاز به اصل مقاله یا اصل منبع کتابدار پزشکی این فعالیت رو انجام میداد. یعنی میومد از آخرین فعالیت‌های یک حوزه پزشکی فهرست مندرجات رو از مجلات جدا میکرد، به اطلاع و استحضار حرفه‌مندان پزشکی میرسوند و در صورت نیاز اصل منبع تهیه میشد.
یعنی همون خدمات SDI و CC کارن کانتنت و همه اینا در توسط کتابدار بالینی ارائه میشد.
در کنار این فعالیت‌ها، آموزش استفاده از انواع منابع کتابخانه و پایگاه‌های اطلاعاتی هم برای پزشکان و پیراپزشکان مطرح بود. ولی خدمت آموزشی که خیلی مهمه در کتابخانه‌های بیمارستانی مورد توجه قرار بگیره، اون آموزشی هست که به بیماران داده میشه با استفاده از امکانات و تمهیداتی که کتابخانه در نظر میگیره. مثلا تأمین اطلاعات به زبان ساده در مورد بیماریشون، روش‌های درمانی بیماری، عوارض بیماری، عوارض عمل، مسائل حقوقی مربوط به بیماران، در واقع آگاهی دادن به همراهان مریض به اینکه بیماری چگونه هست. خود این خدمات میتونه منجر به افزایش میزان رضایت بیماران، حتی کاهش درد و افزایش توان خودیاری بشه، در مخصوصا در بیماری‌های مثل دیابت و نارسایی کلیه. کاهش استراب در بیمار و خانواده اون میتونه از نتایج آموزش هایی باشه که در کتابخانه های بیمارستانی مورد توجه قرار میگیره.
یعنی بر اساس نوع بیماری که هستش آموزش مستقیم به خود بیمار ارائه میشه. بله. حالا این علاوه بر اون خدمات سرگرمی و تفریحی است که به بیماران داده میشه. یعنی مستقیما آموزش میدیم که بیمار چگونه با بیماریش طرف بشه و چطور استفاده کنه. یه مسئله دیگه‌ای که در واقع آموزش و کتابخونه پزشکی وجود داره سرعت این اطلاعات هست. یعنی اولا خب کتابخونه ها باید خیلی به روز باشن از نظر اطلاعاتی و خود کتابدارها هم خیلی مسلط باشن، چون مثلا پزشکی که میخواد از آخرین یافته‌ها آگاه بشه، یا اینکه فرض کنید مثلا یه جایی یه چیزی شنیده که توی یه کشوری دارن این عمل رو به این طریق انجام میدن و الان اینم با یه کیسی همین شکلی مواجه شده و داره عمل میکنه، باید به سرعت بتونه این اطلاعات رو در اختیار قرار بده. برای این کار چه تمهیداتی در نظر گرفتن بیمارستان‌ها و کتابخانه‌های بیمارستانی؟
آقای دکتر، در کشورهای توسعه یافته در مورد کتابخانه‌های بیمارستانیشون بودجه‌های فراوانی صرف این قضیه میشه که اطلاعات روزآمد و در واقع یافته‌های پژوهشی سایر پژوهشگران در اختیار تیم تخصصی قرار بگیره. پیشرفته ترین کتابخانه‌های بیمارستانی رو که من مرور می‌کردم، اینم در سوئد با وجودی که یک کشوری هستش که ممکنه مثلا جمعیتش از 10 میلیون نفر تجاوز نکنه، آمار بیشترین مراجعان به کتابخانه های بیمارستانی و خدمات در خور و شأن در واقع چه بیماران و چه حرفه‌مندان پزشکی ارائه شده. مسئله‌ای که می‌فرمایید در واقع من فکر می‌کنم تو سیاست‌های اطلاع رسانی کشور به صورت کلان و در کتابخانه بیمارستانی به صورت اخص مطرحه. هر چقدر مدیر یک بیمارستان نسبت به این قضیه آگاهی بیشتر داشته باشه، نسبت به در واقع مسائل مربوط به کتابخانه در یک بیمارستان واقف باشه، قاعدتاً حمایت و پشتیبانی اون میتونه این قضیه رو بهبود ببخشه و به هر حال سطح ارائه خدمات رو به کاربران تسهیل کنه و به بهترین نحو باعث این ارائه این خدمات بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اجازه میخوام باز هم در فرصتی که از دوستان عزیز خواهیم گرفت میپردازیم به بخش بعدی برنامه، با این امید که تا این قسمت مورد توجه شنوندگان عزیزمون قرار گرفته باشه. اما در این لحظه در خدمت میهمان تلفنی برنامه هستیم، سرکار خانم پروانه مدیر امانی. ایشون کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی هستند، همینطور مدیر داخلی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خانم مدیر امانی به شما سلام میکنم، سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به ما دادید.
خواهش میکنم، منم سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر حاجی زینونا بدینی خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما در این روزهای روح پرور بهاری سرکار خانم مدیر امانی و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. ما با سرکار خانم دکتر کازرانی در مورد کتابخانه های بیمارستانی و اهدافشون، کارکرد و خدماتشون صحبت کردیم. یکی از مسائل مهم کتابخانه های بیمارستانی محتوای این کتابخونه هاست، یعنی مجموعه منابع اطلاعاتی که توی کتابخانه های بیمارستانی نگهداری میشه برای خدمات دهی به استفاده کنندگان. چه ویژگی داره این مجموعه منابع کتابخانه های بیمارستانی به نظر شما؟
کتابخانه های بیمارستانی بالطبع یکی از انواع کتابخانه های تخصصی هستند، پس طبیعتاً کتابخانه ای هست که حمایت میکنه از فعالیت های درمانی و آموزشی و پژوهشی رشته های مختلف پزشکی و بهداشت و پیراپزشکی که در بیمارستان ها وجود دارند و موظف هست کتابخانه بیمارستانی که نیاز اطلاعاتی پزشکان و رزیدنت ها، انترن ها، پرستار ها و بیماران رو حتی تامین بکنه. به خاطر همین خب طبیعتا پزشکی که نیاز داره که برای اطلاع پیدا بکنه از یک روش درمانی جدیدی، پس نیاز پیدا میکنه به جدیدترین منابع اطلاعاتی مثل مثلا مقالات بسیار جدید تحقیقاتی یا به هر حال ژورنال های مختلف پزشکی و منابعی که به واقع بتونه اون رو در کار درمانی کمکش بکنه.
بله، اون وقت این روش های جدیدی که شما اشاره فرمودین یا منابع جدیدی که اشاره فرمودین، میتونید یه سری از اونها رو نام ببرین، از این پایگاه اطلاعاتی یا منابع اطلاعاتی که در اختیار پزشکان در کتابخونه قرار میگیره؟
بله، ببینید ما منابع اطلاعاتی متعددی، ما الان پایگاه های اطلاعاتی خب در کتابخونه های کلن پزشکی و بیمارستانی توسط کتابداران بالینی یا کتابداران بیمارستانی که عرضه میشه پزشکان، میتونم مثال بزنم مثل پایگاه‌های اطلاعاتی که مقاله‌ترین مقالات حوزه پزشکی رو ژورنال‌های پزشکی رو ایندکس می‌کنند و میتونن که به راحتی مورد جستجو قرار بگیرن. البته به راحتی که میگم، خب حالا توسط اون فرد یا اون کارشناس کتابداری متخصصی که میتونه این کار رو انجام بده، و یا اینکه منابعی که انواع به صورت چند رسانه‌ای هست، پایگاه‌های اطلاعاتی که حالا مقاله هست ولی ژورنال‌هایی که به صورت ویدیو ژورنال‌ها هستن، یعنی فیلم‌های پزشکی.
اگر موردی هم ببخشین، اگر موردی هم تو خاطرتون هست اسم ببرین که به هر حال شناخت برای مخاطبین ایجاد بشه.
بله، ما یکی از معتبرترین پایگاه‌های اطلاعاتی که در حوزه پزشکی داریم، پایگاه اطلاعاتی پابمت هست. خب من از پایگاه اطلاعاتی که مرتب خودم چون تو حوزه پزشکی هستم، در کتابخانه پزشکی هستم کار میکنم، پایگاه اطلاعاتی پابمت هست که جدیدترین مقالات حوزه پزشکی رو ایندکس میکنه و عرضه میکنه و الان در حدود بیش از 22 میلیون ماخذ یا مقاله رو در بر داره از بین حدود بیش از 5000 ژورنال معتبر پزشکی. پایگاه اطلاعاتی مثل اسکوپوس هست، خب طبیعتاً پایگاه اطلاعاتی وب آف نالج هست. خب اینها در حوزه‌های تخصصی خصوصاً علم پزشکی خیلی اطلاعات ارزنده و جدیدی رو میتونن در اختیار پزشکان، دانشجویان پزشکی و سایر متخصصین حرف پزشکی قرار بدن. اتفاقاً من امروز داشتم در کتابخانه یک سری از این ژورنال‌های معتبر رو که در محیط وب دارن عرضه میشن داشتم بررسی می‌کردم، برخوردم به یک ژورنالی که در واقع ویدیو ژورنال هست در حوزه پزشکی و انواع ویدیوهای جراحی‌های مختلف رو عرضه می‌کنه و آخرین تحقیقات پزشکی هست، ولی به صورت مثلا یک عمل جراحی، عرضه یک عمل جراحی به صورت فیلم، به صورت ویدیو، یا اینکه حتی متخصصین میان به صورت مصاحبه صحبت میکنن و جدیدترین تحقیقات رو عرضه میکنن.
خب ممنونم از این معرفی که داشتین. سرکار خانم مدیرعمانی، با توجه به اینکه به هر حال شما هم توی کتابخونه دانشگاه هستیم و ارتباط داریم با کتابخونه بیمارستانی، اگر بخوایم یه مختصر در مورد وضعیت کتابخونه بیمارستانی حال حاضر کشور، حالا یا حتی در همون شهر مشهد خود شما، یک جنبندی داشته باشین، یک نظری بدین که چگونه است وضعیتشون، خوبه، بده، داریم مثلا نداریم، چی میتونید بگین؟
کتابخانه های بیمارستانی که داریم ما الان به هر حال دانشگاه های علوم پزشکی کشورمون مراکز آموزشی درمانی دارن که این مراکز آموزشی درمانی یعنی در کنار دانشکده های پزشکی و پرستاری و پیراپزشکی، خب بیمارستان های پزشکی، بیمارستان های بخش آموزشی دارن. خب این بیمارستان ها هم دارای کتابخانه هست. در حالا شهر مشهد که من الان خب در اونجا مشغول زندگی و کار هستم، به عنوان مثال در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ما در حدود 6-7 بیمارستان معتبری داریم که اینا همشون دارای کتابخانه هستن و ارائه میدن خدمات تخصصی که به هر حال به پزشکان ارائه میشه، برای میشه گفت خدمات آنی، یعنی برای رفع نیاز آنی پزشکان. خب کتابدارانی هم که کارشناسان علوم کتابداری هم که در این بیمارستان ها کار میکردن طبیعتاً اکثریتشون رشتهشون کتابداری پزشکی هست که خب بتونن لااقل با اصطلاحات پزشکی آشنا باشن. خدماتی که باز ارائه میشود خدماتی هست که به صورت آموزشی که به پزشکان داده میشه برای استفاده از همین پایگاه‌های اطلاعاتی، ولی خب ما در کنارش هم یک سری استانداردهای داریم که در کشورهای شاید دیگر بیشتر روش تکیه میشه، مثلا آموزش به بیمار، یعنی کتابخانه‌های بیمارستانی کشورهای دیگر شاید در کنار خدماتی که علمی و آموزشی هست که به هیئت علمی یا پزشکان میدن، به بیماران هم این آموزش‌ها رو میدن. خب در کتابخانه‌های بیمارستانی ما شاید این بخش از آموزش خود کم رنگ‌تر هست، یعنی کتابدار بالینی شاید به اون شکل که در دیگر کشورها مطرح است در اینجا وجود نداره و زیاد استفاده نمیشه. کتاب داری که مثلا بتونه همراه با تیم پزشکی بره و مثلا در جلساتشون، در همایش‌هاشون، حتی در اتاق عمل مثلا حاضر باشه و بتونه مثلا این در فرایند نیاز اطلاعاتی تیم پزشکی باشه و اطلاعات جاری اونها رو مرتباً دسترسی بهشون پیدا بکنه. ولی به هر حال ما کتابخانه‌های فعال بیمارستانی در کشور داریم، حتی در مشهد، و این کتابخانه‌ها هم یه ویژگی که دارن که ما الان در مشهد داریم ارائه میدیم این هست که ساعت کارشون میبایست که حتماً تا حتی مثلا شبانه روزی باشه یا تا ساعت لاقل 11-12 شب باشه، به خاطر اینکه هر آن ممکنه که پزشک نیاز پیدا بکنه به اطلاعات پزشکی.
بله، خیلی سپاسگزار خانم مدیر امانی، خیلی لطف فرمودید و با شما خداحافظی میکنید.
خواهش کنم، خدا نگهدارتون، خیلی متشکرم.
دوستان، یکی دیگر از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ گفتگوهایی است که خانم فاطمه عسکری آزاد انجام میدن که در این لحظه دعوت میکنم به اتفاق ما یکی از این گفتگوها رو بشنوید.
رضا نیلی‌پور زبانشناس، روانشناس و عصبشناس ایرانی است. او از سال 1351 تا کنون استاد و مدرس دانشگاه‌های مختلفی از جمله شهید شمران اهواز، پیام نور، بهزیستی و غیره بوده است. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه روانشناسی زبان و عصبشناسی زبان و زبانشناسی بالینی است. او همچنین عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو فرهنگستان علوم در شاخه زبانشناسی است. زبانشناسی آسیب‌شناسی، فرهنگ آسیب‌شناسی گفتار و زبان، زبان و آگاهی، کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه، روش تشخیص و درمان لکنت زبان بر پایه مبانی عصب شناختی همه از کتاب‌هایی است که استاد نیلی‌پور تألیف و ترجمه کرده است. با استاد نیلی‌پور درباره کتاب و کتابخوانی گفتگوی کوتاهی داشتم که از شما دعوت می‌کنم با همین گفتگو را بشنویم. دکتر، از کودکی چجوری با کتاب آشنا شدین؟
من عمدتاً از طریق همین کلاس‌های مدرسه، یعنی اولین بار که خب ما رفتیم مکتب، در مکتب بیشتر فقط کار نوشتاری بود و اینها، بعد که وارد دبستان شدیم از طریق همین مدرسه و کتاب‌های درسی آشنا شدیم با کتاب و بعدن هم خب به همین ترتیب ادامه پیدا کرد تا اینکه یواش یواش وارد دبیرستان و دانشگاه اینا که شدیم، خب از منابع دیگر هم استفاده کردیم. ولی عمدتاً در گذشته با توجه به محدودیت هایی که بود، عمدتاً کتابای درسی بود که ما رو با کتاب و محتوای کتاب آشنا میکرد و خب در اکثر کتاب‌ها هم به خصوص حالا کتاب‌های مثلا که مربوط به زبان فارسی می‌شد به منابع ادبی و شعر و اینها می‌پرداختن، عملاً خود این دریچه‌ای بود برای اینکه ما با مباحث ادبی هم آشنا بشیم غیر از اینا.
پس علاقتون بعداً چجوری ادامه پیدا کرد؟ بیشتر چه کتابایی رو میخونی؟ چه ژانر کتابی رو دوست داشتی؟
علاقمون به کتاب، من فکر میکنم که بیشتر گرایش پیدا کرد به بحث زبان و یادگیری زبان انگلیسی. به نظرم یه دریچه‌ای میشد برای من که بیشتر به بحث یادگیری زبان و تفاوتهایی که مثلا زبان فارسی و زبان انگلیسی داره به اصطلاح ادامه پیدا کرد و نهایتاً بعد در دوره‌های دبیرستان و اینها آشنایی که با بعضی از دوستان و همکلاسی‌ها پیدا کردیم به گرایش به منابع ادبی، شعر و به اصطلاح داستان و اینها گرایش پیدا کرد. فرضاً یادم میاد که مثلا با مرحوم گلشیری ما هم محله‌ای بودیم و هم دیگر رو می‌دیدیم، از طریق ایشون خب آشنایی با ادبیات و شعر و اینها یه مقدار کمک کرد که با این نوع منابع آشنا بشیم. ولی جدا از این، خود بحث یادگیری زبان و تفاوت زبان به نظر من یه نقشی داشت که نهایتاً ادامه پیدا کرد. و با اینکه مثلا من قرار بود که رشته ریاضی رو انتخاب کردم و به کشیده بشم به مهندسی، ولی دست تقدیر منو به زبان شناسی و زبان کشند و نهایتاً در این زمینه بیشتر علاقمند شدم و کارا و مقاله و اینهایی هم که نوشتم و کتاب هایی که هست عمدتاً به این حوزه مربوط به زبان، به خصوص جنبه های شناختی و عصب شناختی زبان و اینکه اصولاً زبان چه نوع تحولی در ذهن و شناخت ما میتونه به وجود بیاره، به این زمینه ها کشنده شده.
تجربه تخصصی که دارین، اگر بخواید در چند جمله یک مترجم خوب رو تعریف کنید، چجوری تعریف میکنید؟
به نظرم مترجم خوب کسیه که در واقع حالا علاوه بر دانستن دو تا زبان و توانایی به اصطلاح زبانی در هر دو، از لحاظ فرهنگی و مفهومی هم در واقع توانایی اینو داشته باشه که تفاوت‌های در حقیقت مفهومی بین دو تا زبان رو بهش توجه بکنه. چون در حقیقت اگر ما تفاوت‌ها رو در ساخت بین زبان‌ها رو در ساختار ببینیم، در ساختار زبان دو تا به اصطلاح ویژگی زبان‌ها دو تا ویژگی هست که میتونه این تفاوت رو ایجاد بکنه. یکی این که ما مفاهیم رو از طریق کلمه‌ها بیان بکنیم، که کلمه‌ها در زبان‌های مختلف، یعنی مفاهیم در زبان‌های مختلف به شکل‌های مختلف طبقه بندی میشن. و علاوه بر این، این مسئله اینه که این مفاهیم رو چجوری در کنار هم به اصطلاح قرار بدیم تا تبدیل به جمله و گفتمان بشه. و در هر دو زمینه زبان‌های با هم متفاوتن و اگر ما در واقع به عنوان مترجم زیر نفوذ این اشکال ظاهری و تک تک کلمه ها باشیم و ترتیب کلمه ها باشیم، نهایتاً ترجمه ما یه ترجمه از لحاظ مفهومی غلط خواهد بود. بنابراین یک، به نظر من یه مترجم توانا مترجمی هست که بتونه فراتر از ساختار به مفاهیم بپردازه. یعنی یه مفهومی رو که به فارسی به یه شکلی بیان شده، آیا در انگلیسی اون مفهوم به چه شکل دیگری بیان میشه و بتونه فراتر از ساختار و صورت زبان بره.
پس با من آخرین سوال، به نظر شما جای چه کتابی الان توی بازار کتاب خالیه؟ اگه بخواین یک یا دو کتاب نام ببرید.
جای چه کتابی خالیه؟ سوال خیلی مشکلیه. من نمیدونم که حوزش فرق میکنه در چه حوزه‌ای.
در حوزه خودتون
من بیشتر چون تو حوزه به اصطلاح جنبه های زبانشناسی بالینی و اختلالات زبان و اینها سرکار دارم و کارم در این سالها تو این زمینه بوده، همین به اصطلاح اختلالات زبانی و یادگیری چه در سطح به اصطلاح جنبه های رشدی در کودکان چه در بزرگسالان و در طول این سال ها مثلا، بنابراین در حوزه زبان شناسی بالینی جای کتاب ها خالیه.
خیلی ممنون از خانم عسکری آزاد و در بخش پایانی کتاب فرهنگ همراه شما هستیم به اتفاق میهمان ارجمند و کارشناس گرامی. آقای دکتر خواهش می‌کنم.
یکی از مسائل مهم کتابخونه‌های بیمارستانی مسئله نیروی انسانی هست که باید اونجا خدمات ارائه کنه، یعنی کتابداری که توی این کتابخونه‌ها باید کار کنه و همه اون اطلاعات لازم رو به صورت تخصصی داشته باشه، یعنی کتابدار پزشکی باشه و تحصیلات کتابدار پزشکی داشته باشه و به هر حال این درس‌ها رو خونده باشه. چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه این کتابدار و وضعیتش الان چگونه است؟
آقای دکتر، کتابدار پزشکی و خصوصا کتابدار بالینی در کتابخانه‌های بیمارستانی مهمترین ویژگی که براشون تعریف میشه علاقه‌مندی هست. علاقه‌مندی به ارائه سرویس به یک طیف ویژه‌ای که خدمات ویژه‌ای لازم دارن. چون ببینید به طور مثال در کتابخانه های عمومی ما افرادی رو سر و کار داریم که با علاقه و میل خودشون به کتابخانه اومدن و خواهان یک سری خدمات هستن. در کتابخانه های بیمارستانی گاه ممکنه ما در واقع شروع کننده راهی باشیم برای بیماری که تا حالا قدم به کتابخانه نذاشته، تا به حال به کتابخانه نیومده و ما به هر حال با آموزشی که بهش میدیم و حتی در برخی از کشورها قدم رو فراتر میذارن، یعنی میان شناسایی میکنن بیمار رو با توجه به ویژگی های اون یک سری کتاب های خاص براش در نظر میگیرن. به طور مثال مثلا بیماری که کمبود تمرکز داره براش کتاب های خواندنی کوتاه تر و در واقع محدودتری رو بهش معرفی میکنن، برای افرادی که مسن‌تر هستن رمان‌های کلاسیک، یعنی با توجه به طیف بیماران میشه خدمات خاصی رو براشون ارائه کرد. مهمترین ویژه انگیزه و علاقه‌ای هستش که در وجود کتابدار پزشکی باید باشه. اتفاق نامیمونی که در این بخش افتاده و من بد نمیدونم که به اون اشاره بکنم چون بی ارتباط نیست، در برخی از دانشگاه‌های تیپ یک کشور پذیرش دانشجوی کارشناسی رو اومدن در واقع حذف کردن و با این اقدام به نظر من به بدنه اصلی کتابخانه‌های بیمارستانی لطمه جبران ناپذیری وارد شده.
منظورتون دانشگاه‌های تیپ یک علوم پزشکی هست؟
بله بله بله.
کارشناسی پزشکی رو.
بله در مقطع بله کتابداری پزشکی برخی از دانشگاه‌های تیپ یک اومدن کارشناسی کتابداری پزشکی رو حذف کردن و حتی به این قضیه توجه نداشتن که بدنه اصلی کتابخانه‌ها خدمات اونها رو یک کارشناس پوشش میده، مخصوصا کتابدارای پزشکی که در بیمارستان‌ها فعالیت میکنن. اگر ما بیایم اینها رو از این بدنه اصلی جداشون بکنیم، در واقع به این مفهومه که ما به این خدمات کتابخانه‌های بیمارستانی قائل نیستیم و اصلا اونها رو شاید هیچ میانگاریم. اگر فرمایشی در این زمینه دارید، چون من فکر میکنم برنامه شما وقتش محدود هست، من زیاد گلایه هامو یعنی سانسور میکنم، ولی از مدتی که این اتفاق افتاده ما به انواع مختلف از طریق گروه خودمون پیگیری این قضیه رو داشتیم، منتها نامهری هایی که میشه گاه جبران ناپذیر آقای
بله متاسفانه این تصمیمات مقطعی ممکنه باشه که بعدن صدمات زیادی رو وارد کنه و امیدواریم حالا مسئولین بشنون و این بحث آموزش کتابداران مسلط به اطلاعات پزشکی برای کتابخانه‌های بیمارستانی و کتابخانه‌های حوزه پزشکی رو دوباره جدی بگیرن و بهش توجه کنن. ما اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، می‌خوایم از شما خواهش کنیم که برای ما بگین آینده کتابخانه‌های پزشکی چگونه است با توجه به وضعیت تغییر فناوری، تغییر محیط‌ها، تغییر نیازهای اطلاعاتی مخاطبین که پزشکا هم معمولاً جزء قشری هستند که با فناوری روز سر و کار دارن و باید با اطلاعات روز مسلط و مسلح باشن.
ببینید آقای دکتر، در کلن مرور منابع و متون نشون میده که کتابخونه های بیمارستانی به منزله یک نهاد اطلاع رسانی مهم در کشورهای توسعه یافته قلمداد میشن. یعنی اگر که ما بخوایم بحث در واقع ارائه خدمات رو در این نوع کتابخونه ها لحاظ بکنیم، به دو طیف خاص این، یعنی چه گروه پزشکان و حرفه مندان پزشکی و چه بیماران، این نگرش خاصی رو میطلبه. کتابخونه های بیمارستانی مانند فرایندهای دیگه پزشکی دستخوش تغییر و تحول شدن. یعنی اگر در ابتدا تصور میکردن فقط خدماتشون محدود به پزشکان و حرفه‌مندان پزشکی هست، الان پا رو فراتر گذاشتن و چالش های آینده کتابخانه های بیمارستانی در واقع مربوط به ایفای نقش کلیدی کتابداران در فرایند درمان هست. با این هدف این کتابخونه ها میتونن خدماتی فراتر از محیط کتابخونه حتی ارائه بکنن، خدمات اطلاع رسانی دقیق و درستی که باعث افزایش خدمات بهداشتی و درمانی میشه و با بکارگیری فناوری های جدید اطلاعاتی درک کارکردهای کتابخانه بیمارستانی میتونه مؤثر و مفید واقع بشه. در بیشتر کشورهای دنیا این فعالیت رو الان کتابدارهای بالینی پوشش میدن و اگر بخوایم کتابدار بالینی رو، یعنی ببینید در اون کشورها، یعنی تحقیقات نشون میده در راند پزشکی، در جلسات پزشکی، همون قدر که تیم پزشکی همراهی افراد متخصص براشون مهمه، به حضور یک کتابدار هم اهمیت ویژه‌ای میدن و کتابخونه ها رو در واقع با استفاده از این خدمات سعی میکنن رونق و ویژگی خاصی ببخشن.
خیلی سپاسگزارم. دوستان عزیزم، به پایان برنامه کتاب فرهنگ رسیدیم. اجازه بدید که بنده چون در آستانه سال نو هستیم، آرزو بکنم که سالی سرشار از سلامتی و بهروزی در انتظار شما گرامیان باشه، به ویژه برای بیمارانی که الان در بستر بیماری هستند، و یادمون باشه که این عزیزان حتی اگر عیادت کننده ای در روزی نداشتند، یک یار مهربان و یک دوست مفید در انتظار اونهاست، کتابی که در کتابخانه های بیمارستان وجود داره. خیلی متشکرم از حضور میهمان عزیز و کارشناس گرامی. دوستان عزیزم، تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید.